همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد. گزارشی بشنوید در این باره.
با پیروزی انقلاب توسعه کشور باید از نقطه صفر آغاز می شد، جایی که همه بر علیه ما بودند و هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده‌ای در برابر ما وجود نداشت. اینجا بود که اندیشه درخشان امام خمینی این جمله کلیدی رو در افق دوردست پیشرفت جلوی جوانان ما گذاشت.
امروز کشور ما احتیاج به خیلی مسائل دارد و دیگران مسائل شما را ابدا حل نمی کنند، بلکه برخلافش می کنند. مسائل خودتون را خودتون باید حل بکنید.
توصیه امام طرف دیگه‌ای هم داشت، مسئولان. وقتی جوانان همه راه حل‌ها رو در داخل کشور دانستند، آن وقت مسئولان هم باید راه پیشرفت رو در داخل کشور جستجو کنند.
حالا من به این آقایونی که اهل صدادن، اصل صلاحن، منتها اعوجاج فکری دارند، امریکا برای شما هیچ فایده‌ای ندارد. دیگه گذشتون بود. امروز اونی که برای شما، برای دینتون، برای دنیاتون فایده دارن این ملت
هست. این نگاه به درون موجب شد تاریخ 40 ساله انقلاب شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفت‌آور باشد. نمونه های کوچک و بزرگ آن از حد و حصر بیرون است. آخرین آن چند هفته پیش رونمایی شد، وقتی شرکت‌های نفتی اروپایی یکی پس از دیگری به قراردادهای برجامی پشت پا زده و می‌خواستند دست صنعت ما را در حنا بگذارند، جوانانی از قرارگاه خاتم الانبیا بار بر زمین گذاشته، توسط عهدشکنان اروپایی را برداشته و ایران را به خودکفایی در تولید بنزین می‌رسانند.
این پروژه بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان هست و همینطور بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین یورو 5 در جهان.
این همان بنزینی بود که زمانی سناتور آمریکایی شاخشانه می کشید و می گفت ایران را به زانو در خواهیم آورد.
اگر اجازه واردات بنزین به ایران داده نشود، ایران از مسیر ترکیه و راه‌های زمینی و کوهستانی نمی‌تواند بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. به همین علت با تحریم بنزین اقتصاد ایران از هم پاشیده می‌شود.
با جنگ تحمیلی همه درها به روی ایران بسته شد و به فرموده مقام معظم رهبری یک سیم خاردار نیز به ایران نمی دادند.
اوائل جنگ سیم خاردار لازم داشتیم، خواستیم خریدیم از یک کشور خارجی سیم خاردار خریدیم که بیاریم داخل کشور. باید از روسیه عبور میکرد شوروی اون روز، شوروی ها خب پشتیبان عراق بودن، اجازه ندادن. سیم خاردار که نه بمب اتمه، نه توپ، نه تانگه، سیم خاردار.
ولی حالا ایران نه فقط موشک‌های نقطه زنش را برای هزاران کیلومتر دورتر تنظیم کرده است، بلکه در قدرت پهپادیش جزو چند کشور جهان می‌شود و حتی اتاق کنترل پهپادی آمریکا را نیز در اختیار می‌گیرد.
بله، حتی علاوه بر این آنها اطلاعاتی را هم که برای هدایت نیروهایشان لازم بود از سیستم‌های ما به دست می‌آوردند. این قابلیت را ایرانی‌ها از سال 2011 دارند که می‌توانستند پهباد RQ-170 را که مربوط به سازمان سیا بود به زمین بنشانند و با مهندسی معکوس علاوه بر دسترسی به تجهیزات الکترونیکی بسیار محرمانه توانستند الگوریتم‌ها و منطق ارتباطی آنها را هم کشف
کنند. اینجاست که باز این سوال ذهن بسیاری رو به خود مشغول کرده که چرا این پیشرفت‌ها گاهی از توازن برخوردار نبوده است؟ چرا در موفقیت‌های نظامی و تکنولوژیکی آن به سطح کشورهای دسته یکم جهان نزدیک شده ایم، اما در برخی صنایع مثل خودرو راه‌های نرفته زیادی داریم؟ سردار کوسری جانشین قرارگاه سارالله سپاه پاسخ می‌دهد که برای رفتن در راه‌هایی که با هدف فاصله بیشتری داریم، باید نگاهمان به ظرفیت‌های خودمان و مسیرمان باشد، نه شرکت‌های خارجی که با یک قرارداد پر سر و صدا می‌آیند و محرمانه می‌روند.
همین جوان‌ها، همین دانشمندان ما که باید بگیم در داخل هم خیلی‌هاشون درسشون رو همینجا به اتمام رسونده بودن، اینا و همین کسب علم تونستن به این فناوری‌های روز و بسیار پیشرفته و بسیار پیچیده دسترسی پیدا کنه. اما خودرو که میرسی می‌بینیم که به اصطلاح خودرو که به قطعاً پیچیدگی این فناوری ها رو نداره، میبینیم که به اصطلاح کلی مشکل. علتش این هستش که اونجا نه تنها به اصطلاح با این نگاه که ما در داخل به اصطلاح داریم و میتونیم این کارو بکنیم، بلکه باور داشتن بچه‌ها و باور دارن. اما این طرف به اصطلاح دقیقاً این هستش که منافع شخصی، منافع گروهی براشون ملاکه، لذا هم وابستگی بیشتر به اصطلاح هستش، هم این که در از فکرها رو به کار نمیندازن که بگن ما میتوانیم.
راه طی شده فقط قطعی از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است که تکمیل آن منوط به استفاده از ظرفیت‌های امیدبخش کشور است.
3610 شماره پیامک ماست. روز خوش، خداحافظ.
با مردمان حوزه آبخیز به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که طبیعت رو به ما بخشید. سلام و صبحتون بخیر. این صبح رو هم با شما و حرفهای خوب شروع میکنیم. برای رسیدن به هدف باید برنامه‌ریزی اصولی و فنی مهندسی وجود داشته باشه. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری در بیشتر استان‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کشورمون باعث استحصال آب و کاهش تبخیر، جلوگیری از رسوب و فرسایش خاک در اثر اجرای عملیات‌های آبخیزداری و آبخانداری شده و میلیاردها ریال در هزینه‌های کشورمون صرفه‌جویی کرده. اقدامات این سازمان از هدر رفتن سرمایه‌های طبیعی و ملی پیشگیری کرده و امید به زندگی رو در مناطق گوناگون کشورمون افزایش داده.
مزیت این اقدامات و این طرح‌ها این است که از فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع جلوگیری می شود و مزیت بندهای خاکی و بندهای سنگی ملاتی که توسط اداره منابع طبیعی صورت پذیرفته است این است که از هدر رفتن آب در این منطقه جلوگیری به عمل آمده، که امیدواریم با افزایش بارندگی هایی که در آینده داریم به یاری خداوند متعال چشمه ها و قنات ها مورد بهره برداری و یأس و ناامیدی که ما داریم برای آینده از بین بره.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای دکتر وفقچی هستیم، عضو کمیسیون کشاورزی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بنده هم خدمت جنابانی و تک تک شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب دکتر، همونجوری که مستحضر هستید، موضوع آبخیزداری یکی از موضوعاتی است که در این سال‌ها بیش از پیش داره بهش پرداخته میشه و مقام معظم رهبری هم در این خصوص تاکید داشتن. خواستم نظر شما رو به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی در این خصوص جویا بشم.
ما مدیون هم نسل حاضر هستیم و هم نسل‌های بعدی که این کشور متعلق به آنهاست و سرمایه‌های ملی رو متاسفانه شدیداً حیف و میل می‌کنیم با تصمیمات غلطی که می‌گیریم. موضوع آبخیزداری یکی از بحث‌های اساسی است که ما حامیش هستیم. کمیسیون مصر به این که حتماً اتفاقات مبارکی در این بخش بیفته، ولی اینها کافی نیست. من معتقدم امروز نیاز است که ماها مسئولین اجرایی به خصوص درگیر کنند کل مردم رو در این بحث، و همه باید به این ایمان داشته باشند که این کشور و این خاک و این آب و این منابع متعلق به همه اوناییست که در روی این زمین زندگی میکنند، نه برای دولت مردان یا برای افراد خاص. و معتقدم که همه باید بسیج بشیم و کمک کنیم زیر نظر مسئولین و عوامل متخصص کشوری کمک کنیم به این بخش.
و فکر میکنید که بودجه‌ای که تا به امروز در این خصوص اختصاص داده شده میتونه کمک بکنه؟
عرض کردم به همین دلیل اگر با عنایتی که مقام معظم رهبری هم داشتن در همین چند مدت پیش و 150 میلیون دلار هم در این ارتباط تخصیص داده شد، با این وجود من برداشتم اینی که می طلبه که همه مردم ایران درگیر کمک به بحث‌های آبخیزداری، بحث‌های زیست محیطی و بحث‌های جنگلداری کمک کنند و طبیعت رو تلاش کنیم با حداقل دستبرد و با حداقل دخالت حفظ کنیم.
یادمون باشه کاری نکنیم که به قانون زمین و طبیعت برخوره. ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خدا. مردم ایران، خانوم ها، آقایان، سلام، صبح شما به خیر. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم و تقدیم آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان. دوتا احسان طبق چهارشنبه ها در اتاق فرمان داریم، احسان زاره تهیه کننده و احسان رفیعی صدا بردار. بریم سراغ فوتبال. هفته نخست لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در فصل 2019 دیشب برای نمایندگان فوتبال ایران خیلی ناخوشایند تموم شد. تا ذوب‌آهن، پرسپولیس و استقلال امیدوار باشن برای جبران ناکامی هفته نخست در هفته‌های آتی. از بازی پرسپولیس شروع می‌کنیم. بازی که از ساعت 18:30 دقیقه دیروز در ورزشگاه بزرگ آزادی مقابل پاختاکور ازبکستان برگزار شد، بازی که با اشتباه عجیب و غریب کمک داور 1-0 به سود پاختاکور به در واقع ادامه پیدا کرد و بعد پرسپولیس توسط بودیمیر موفق شد بازی رو به تساوی بکشونه. از بازی دیروز پرسپولیس پاختاکور شروع بکنیم و در واقع ادامه بدیم. دقیقه پنجم مسابقه مارات بیکمایف موفق شد روی اشتباه اول دفاع پرسپولیس و بعد اشتباه مسلم داور کمک داور اول مسابقه های احمد النادی دروازه پرسپولیس رو باز بکنه، اما خیلی زود پرسپولیس ها تونستن جبران بکنن. گل خورده رو دقیقه 25 ماریو بودیمیر بالاخره پاش به گلزنی باز شد و چه بازی حساسی تونست برای پرسپولیس گل بزنه و بازی 1-1 بشه. نیمه دوم هم نیمه خیلی سرد کسل کننده ای بود تا در نهایت پرسپولیسی ها در اولین بازی خودشون در خانه 2 امتیاز رو از دست بدن. آقای نوید مظفری از کارشناسان داوری در رابطه با اتفاقاتی که دیروز در رابطه با گل اول پاختاکور رخ داد، ایشون اینطوری اظهار نظر کردن، گفتن به طور کل تیم داوری دیروز که از اردن بودن تیم داوری قوی نبودن و عملکرد خوبی نداشتن در بازی پرسپولیس و پاختاکور و ایشون اظهار داشتن کمک داور اول مسابقه در حد لیگ نونهالان هم نتونستن قضاوت بکنن. مطمئنا داوری که ما در رقابت‌های لیگ نونهالان داریم خیلی قضاوتاشون بهتر از تیم داوری اردنی هست که دیروز در تهران قضاوت کردن. در پایان دیدار دیروز پرسپولیس پاختاکور، سردار صابر خاجوف از تیم پاختاکور موفق شد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب بشه. اما آمارها هم حکایت از برتری پرسپولیس داشت که پرسپولیسیا 15-10 در شوت ها پیش بودن، در شوت در چارچوب 5-4 پاختاکور پیش بود، در درصد مالکیت توپ 59% پرسپولیسیا صاحب توپ و میدان بودن و در پاس های سالم هم پرسپولیسیا 354-223 برتر از تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان بودن. آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس بعد از اتمام مسابقه گفت بهتر از پاختاکور بازی کردیم و فقط گل دوم رو کم داشتیم. سرمربی تیم فوتبال پاختاکور هم گفت بهترین اتفاق دیدار ما برابر پرسپولیس تماشاگران ورزشگاه آزادی بودن. اما دیروز در گروه پرسپولیس و در کشور عربستان الاهلی و اسد هم گروه های پرسپولیس به مسافه هم رفتن که نماینده عربستان موفق شد 2-0 با گل های عمر سوما که دقایق 32 و 76 به ثمر رسید و گل اول هم پنالتی بود اسد قطر رو شکست بدن. اما در جدول گروه پرسپولیس الاهلی عربستان با دو گلی که زد و سه امتیاز رو گرفت صدر نشین جدول هست. پرسپولیس و پاختکور در جایگاه بعدی قرار گرفتن و اسد بدون امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته. معمولا جدول هفته اول خیلی معتبر نیست، از هفته دوم با توجه به رد و بدل شدن گل‌ها و امتیازات میتونه جدول شکل و شمایل بهتری رو به خودش بگیره. اما بریم سراغ گروه سوم و استقلال. در گروه سوم رقابت‌ها و 15 دقیقه بعد از آغاز دیدار پرسپولیس و پاختاکور در ورزشگاه آزادی در کشور قطر، از دوهیل و استقلال ایران به مسافه هم رفتن، بازی که علی‌رغم پیشبینی ما و خیلی غیر منتظره 3-0 به سود تیم خوب از دوهیل قطر به پایان رسید تا استقلال برای ادامه رقابت کارش یه مقدار دشوارتر بشه. در گروه استقلال العین امارات که میزبان الهلال عربستان بود 1-0 بازی رو باخت. تا دقیقه 55 بازی تیم‌های از دوهیل و استقلال همه چیز خوب پیش می‌رفت، اما دقیقه 56 روی ارسال کرنر و ضربه سر مهدی بن عطیه دروازه استقلال و سید مهدی رحمتی باز شد. دقیقه 73 یوسف العربی گل دوم رو برای از دوهیل زد و در حالی که استقلالی‌ها تلاش می‌کردن به بازی برگردن و در واقع دفاعشون هم خالی شده بود، علی عفیف دقیقه 91 گل سوم رو هم زد تا شکست تلخی رو تیم از دوهیل قطر تحمیل بکنه به استقلال ایران در هفته اول مرحله گروهی. این تیمی که ما از استقلال دیدیم مطمئناً میتونه برگرده به لیگ قهرمانان باشگاه آسیا و جبران بکنه شکست هفته اول. آقای شویاما ناکیجاما هافبک ژاپنی تیم از دوهیل بعد از اتمام مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در درصد مالکیت توپ از دوهیل حدوداً 55% مالک توپ و زمین بود و استقلال 45%. در آفسایدها دو تیم 2-2 مساوی بودند. در کرنرها 7-3 از دوهیل پیش افتاد. در پاس‌ها استقلال 404 پاس داشتن و از دوهیل 480 پاس و در شوت‌ها هم از دوهیل 23 شوت داشت و استقلال فقط 8 شوت. اظهارات سرمربیان دو تیم رو هم داشته باشیم. آقای وینفرد چفر سرمربی استقلال بعد از اتمام این مسابقه و خب باخت 3-0 در کشور قطر مقابل ادوهیل گفت بعد از گل اول ادوهیل اعتماد به نفس ما پایین اومد. ایشون معتقده که هنوز 5 تا مسابقه دیگه داریم. حرفشون هم کاملا درسته، هنوز امید در کاروان استقلال و پرسپولیس و زباهن وجود داره. فقط هفته اول برگزار شده، هنوز 5 هفته دیگه مونده و طبیعتا هر سه تیم امیدوار به صعود از مرحله گروهی هستند. آقای روی فاریا سرمربی پرتغالی از دوهیل هم فقط به این نکته مهم اشاره کرد که تیم ما مقابل استقلال شایسته پیروزی بود. و بالاخره اینکه العین امارات هم در گروه استقلال 1-0 نتیجه رو به الهلال عربستان در بازی اول خودش واگذار کرد با گل دقیقه 66 محمد شلهوب. در این گروه از دوهیل در صدر جدول قرار گرفته با پیروزی پرگل 3-0. الهلال عربستان دوم، العین سوم به خاطر گل خورده کمتر و استقلال فعلا در جایگاه چهارم گروه سوم قرار داره. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا حوالی 9 روی خط ورزش از اینجا رادیو ایران. خبرهای منهای فوتبال. از رقابت‌های لیگ برتر والیبال شروع می‌کنیم. امروز دیدار برگشت نیمه نهایی برگزار میشه در دو شهر مشهد و تهران. از ساعت 16 به طور همزمان هر دو مسابقه برگزار خواهد شد. امروز پیام مشهد میزبان شهرداری ورامینه و سایپا در تهران از کاله مازندران پذیرایی میکنه. حتما علاقمندان والیبال میدونه که در بازی رفت چه جنجالی اتفاق افتاد در شهر ورامین در جریان دیدار تیم‌های شهرداری ورامین و پیام مشهد که در نهایت 3-1 به سود تیم صدرنشین مرحله گروهی یعنی شهرداری ورامین به پایان رسید و حالا دیدار برگشت میتونه دیدار بسیار حساسی هم باشه. اونقدر این مسابقه حساس هست برای فدراسیون والیبال که داور اول این مسابقه آقای محمد شاهمیری هست، داور برجسته والیبال ایران و جهان، و داور دوم آقای اسماعیل رزقی خواهد بود تا کمترین حاشیه ممکن اتفاق بیفته، اصلا نیفته ان شاءالله که نیفته هیچ حاشیه‌ای، و این بازی ختم به خیر بشه و تمام بشه در دیدار سایپای تهران و کاله مازندران که دیدار رفت در آمل به سود تیم تهرانی به پایان رسید. آقایان مسعود زوقی و علیرضا غریب داوران اول و دوم هستن. اصلا چیدمان داوری نشون میده که هر دو بازی برای فدراسیون والیبال فوق‌العاده مهمه و از بهترین داوران خودش استفاده کرده تا انشاءالله هیچ حاشیه‌ای به وجود نیاد و علاقمندانی که در تهران و مشهد مقدس این رقابت رو نگاه میکنن لذت ببرن از والیبال در کشور ما. با حکم آقای محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان، آقای رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون هم انتخاب شدند و وزارت ورزش به آقای لایق ابلاغ کردند که از امروز چهارشنبه به مدت 10 روز کاری ثبت نام از اونایی که دوست دارن در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی شرکت بکنن آغاز میشه و بعد از 10 روز کاری اسامی میره برای در واقع طی مراحل مختلف و البته تایید صلاحیت‌ها و اون ور سال هم که خب قراره که برگزار بشه انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ورزش اول کشور. صلاحیت آرش میر اسماعیلی و داوود میقانی از سوی مراجع ذی‌صلاح برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو تایید شد. این تایید باعث میشه که کاندیداها به عدد 9 برسه تعدادشون و عبدالله جعفری، توفیق کابلی رئیس سابق مجموعه ورزشی آزادی، آقای مازیار ناظمی، مهدی درخشنده، ابوالفضل حیدریان، امیر حسین سیاهی، منصور عبدی، آرش میر اسماعیلی و داوود میقانی به عنوان 9 کاندید نهایی ریاست انتخاب فدراسیون جودو خودشونو معرفی بکنن و مهیا بشن تا تاریخ قطعی و روز انتخابات فدراسیون جدا مشخص بشه، رشته‌ای که طی این سالها شاید خیلی انتظارات مردم رو برآورده نکرده. کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌های ملی ریکرو رو اعلام کرد. در بخش مردان آقایان امیر یزدانی از اصفهان، صادق اشرفی از آذربایجان شرقی، امین پیرعلی هم از اصفهان، محمد صادق کبودانی از تهران و رضا شبانی از یزد نفرات دعوت شده به اردو هستند. و در بخش بانوان نیلوفر علیپور از البرز، نگار رجبی و پارمیدا قاسمی از تهران، شیوا شجاع‌مهر از آذربایجان شرقی و چهره معروف دعوت شده خانم زهرا نعمتی از کرمان نفراتی هستن که باید روز شنبه 18 اسفند ماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی خودشونو با اعضای کادر فنی معرفی کنن. تیم پاس ناجا به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر وشو دست پیدا کرد. در فصل جاری این رقابت‌ها تیم‌های پارس جنوبی جم، پاس ناجا، دانشگاه آزاد، مقاومت تهران، هیئت البرز، هیئت هرمزگان و شهدای زینبیه میانه حضور داشتند که در یک گروه به صورت رفت و برگشت و دوره‌ای رو در روی هم قرار گرفتند و در نهایت تیم پاس ناجا قهرمان شد. و خبر آخرمون در رابطه با جدول رده‌بندی مسابقات هست که پاسی‌ها با 34 امتیاز اول شدن، پارس جنوبی جمع با 28 امتیاز دوم و دانشگاه آزاد با 27 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. با این موسیقی میریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. در این حال که نمیخوایم ارزش کار بزرگ آژاکس رو ندیده بگیریم، باید گفت رئالی ها ظاهرا همشون همقسم شدن که نقش خاطره بزنن در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و یه جورایی در مقدار نو مدل و کیفیت باخت در این ورزشگاه یک شگفتی رو خلق بکنن. دیشب رئالی ها بعد از باخت چهارشنبه هفته گذشته مقابل بارسلونا در جام حذفی و باخت بعدیشون در لیگای اسپانیا مقابل بارسلونا، یه بار دیگه باختن و این بار سنگین‌تر هم باختن در سانتیاگو برنابئو و از گردونه چمپیونز لیگ کلا حذف شدن. دیشب رئال در ورزشگاه اختصاصی خودش و در حالی که بازی رفت رو 2-1 از آژاکس برده بود 4-1 باخت. در این مسابقه حکیم زیاش دقیقه 7 خیلی زود دروازه رئال رو باز کرد. نرس دقیقه 19 گل دوم رو برای آژاکس به ثمر رسوند تا نیمه نخست 2-0 به سود نماینده هلند به پایان برسه. نیمه دوم میتونیم بگیم تیر خلاص رو شلیک کرد دوشان تادیچ تا 3-0 آژاکسیا پیش بیفتن. دقیقه 72 مارکو آسنسیو موفق شد یه جورایی امیدوار نگه داره تیم فوتبال رئال رو، اما گل دقیقه 72 و فوق‌العاده زیبای لاسشونه موفق شدن این بازی رو 4-1 ببرن و رئال رو خیلی تحقیرآمیز در زمین خودشون حذف کنن. فکر می‌کنم اونایی که یه ذره اسپانیایی بلد بودن کاملا مشخص بود شعار هوادارا بعد از اتمام مسابقه که فریاد می‌زدن فلورنتینو استعفا، یعنی اونجا قبل از اینکه سرمربی رو هدف بگیرن مدیر عامل باشگاه رو هدف می‌گیرن و اعتقاد دارن که با توجه به سه شکست تحقیرآمیز رئال در سانتیاگو برنابو بهتره که آقای فلورنتینو پرز از مسئولیت خودشون استعفا کنن. سانتیاگو سولاری سرمربی رئال هم گفته ما دوباره قدرتمندانه برمیگردیم به فوتبال و فعلا و بیشتر ناراحت هم به خاطر هواداری که اومدن و باخت تیم فوتبال رئال و حذف رو دیدن. در دیگر دیدار دیشب تاتنهام 1-0 دورتموند و برد. تاتنهام محله بعدی مسابقات صعود کرد. امشب هم دو مسابقه قراره که برگزار بشه، سریع خدمتتون بگم پورتو آیستروم پاریس سن ژرمن منچستر یونایتد. زمان نداریم، اصلا زمان نداریم. خیلی متشکرم، فردا هم با شما هستیم 8:40 صبح. خانم آقایان خداحافظ.
شیرالات ساختمانی ماهان، تحولی در فناوری شیرالات ساختمانی. شیرالات ساختمانی ماهان 5 سال خدمات پس از فروش. خانه ای به زیبایی ماهان.
یخچال خانه ما، سمیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما. سمیا یخچال خانه ما.
یک دنیا طعم، یک دنیا لذت، خوش‌طعم و خوشمزه، طعم‌هایی به یاد ماندنی با کیک‌ها و بیسکویت‌های اصلک. اصلک، خوشمزه تک.
ناین موتور در قلب خود رو می‌تپد. موتور تولید کننده قطعات موتورهای درونسوز.
شرکت زراعی و تولیدی مواد غذایی زیتون طلایی، مجهز به دستگاه‌های بروز تمام اتوماتیک با لوله کشی تمام استیل، دارای آزمایشگاه مجهز و واحد برتر سازمان غذا و داروی استان. انتخاب با دقت، آشپزی با لذت، زندگی سلامت با روغن ویسپو.
نورد و لوله صفا، تولید کننده انواع لوله های آبرسانی، نفت، گاز، پتروشیمی، لوله های اسپیرال، لوله های آربی، لوله های ERW. پوشش لوله های تولیدی، پیشرو در طرح جایگزینی لوله های بدون درز با لوله های درز جوش. اندیشه صفا، ایران خودکفا.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با چو گرچی بال ست به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل همراه هوشمند.
شده الفای گرجیم چه خدال زار رزه خوشمزه جسی